سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینیم کدام یک از اتومبیل‌های شاسی بلند رده اول کارآمدشون بهتره. پادکست به ما نشون میده کمی روغنکاری کابل‌ها تا چه حد به روان حرکت کردن خودروها کمک میکنه. یولانده واسکز نیز ما رو به سفری در گذشته میبره تا تاریخ اتومبیل آمریکا رو سیاحت کنیم و سرانجام میخوایم ببینیم که آیا همه از پورشه 911 مجهز به سیستم دو دیفرانسیال راضی و خوشحال هستن یا نه. پس بریم با هم برونیم. اتومبیل‌های شاسی بلند اسپورت، SUV و اتومبیل‌های استیشنی به طور فزاینده‌ای در اندازه‌ها و اشکال مختلفی ساخته می‌شوند، ولی اکثر خریداران از اتومبیل‌های شاسی بلندی استقبال کردن که اکثراً 5 نفرن. از این رو بار دیگه سری به دوستانمون در cars.com و USA Today زدیم تا 6 تا از پرفروش‌ترین اتومبیل‌های شاسی بلند را آزمایش کنیم و ببینیم کدومشون بیشتر به پولی که می‌دید می‌ارزه. در 10 سال گذشته اتومبیل‌های شاسی بلند به طور فزاینده به عنوان اتومبیل برگزیده خانواده‌ها در آمدند. بدین خاطر ما در شهر شیکاگو با متخصصان cars.com و USA Today دیدار کردیم تا ببینیم برای خانواده‌ها کدومشون بهترن. 6 اتومبیل شاسی بلند و استیشنی رقیب شرکت کننده در این مسابقه از مدل سال 2013 و 14 بوده و دارای سیستم دیفرانسیل عقب یا جلو و دو دیفرانسیل هستن، ولی قیمت همه اونها از $38,000 کم تره. نام اونها به ترتیب فورد اج 2013، هیوندای سانتافه اسپورتی که مدلش در سال 2013 به کلی تغییر کرده، جیپ گراند چروکی سال 2014 نو، کیا سورنتو سال 2014 که شکلش تغییر عمده‌ای نکرده ولی اکثر قطعاتش بروز شده، نیسان مورانو سال 2013 که خیلی اسپورتی به نظر میاد، و سرانجام تویوتای ونزای سال 2013 است که بسیار شبیه اتومبیل‌های سواریه. طبق معمول ما از یک خانواده محلی خواستیم که هنگامی که ما مشغول آزمایش از قسمت‌های بسیار متنوع اتومبیل، از راحتی در هنگام رانندگی گرفته تا مصرف و سازگاریش با نیازهای خانوادگی هستیم، ما رو در نمره دادن به این اتومبیل‌ها کمک کنه، چون اولویت‌های خانواده‌ها اغلب با ما فرق می‌کنه. جدول نمرات که ما به این اتومبیل‌ها دادیم در cars.com در دسترسه. فورد اج با وجود آنکه طراحیش از همه قدیمی تر بود ولی تونست در رده 4 قرار بگیره. فورد اج اتومبیلی محکم و مجهزه که سقف فروشش کمتر از $37,125. بابت پولی که میدید یک اتومبیل با موتور 3.5 لیتری 6 سیلندر که 285 اسب بخار داره و برای هر 10 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه خریداری میکنید. به علاوه این اتومبیل مجهز به سیستم دو دیفرانسیله، گرم کننده صندلی های چرمی، هشدار دهنده نقطه کور و سیستم بحث انگیز اطلاعات فورده. قدیمی بودن این اتومبیل موقع خودش نشون میده که هنوز اتومبیل با سویچ روشن میشه.
من فورد اج رو به خاطر بی سر و صدا بودن داخلش دوست دارم. رانندگیش عالیه و داخل اتاق خیلی بی سر و صداست. ولی فکر میکنم استفاده از دستگاه صوتی و اطلاع رسانیش کمی مشکل تر از گرند چروکیه.
من فورد اج رو از همشون کمتر دوست داشتم. دستگاه کنترل و اطلاع رسانیش برام جالب نبود. با وجود اینکه داشبوردش راننده محور و اسپورتی بود، ولی به نظر قدیمی میومد و کیفیت تزیینات چوبی توی ماشینم خیلی پایین بود. به خوبی ماشینای دیگه نبود.
کیا سورنتو در مقام سوم قرار گرفت. قیمت اون $37,650 بود که در این گروه بالاترین قیمت رو داشت. بابت پولی که میدید اتومبیلی خریداری میکنید که موتور 3.3 لیتری 6 سیلندر داره و 290 اسب بخار قدرت داره و در هر 8 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. به علاوه سورنتو مجهز به سیستم دو دیفرانسیل است. سامانه گرم خنک کننده صندلی های چرمی، در به عقب هیدرولیکی و سقف بازشوی تمام نماست، ولی دستگاه جی پی اس اون انتخابیه.
کیفیت رانندگی با سورنتو بسیار نرم و آرام بخشه و مانند اتومبیلای گران قیمته.
سورنتو واقعا بسیار خوب بهسازی و بروز شده. شکل خارجیش خارق العاده و طرح داخلی شیک و عالیه.
هیوندای سانتافه اسپورتی در رده دوم قرار داشت. قیمت اون 34,205 دلاره که ارزان‌ترین اتومبیل گروه به شمار میره. در شهر و در خارج از شهر در مجموع سانتافه برای هر 10 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه که در گروه پایین‌ترین میزان مصرف رو داشت. سانتافه دارای موتور 2 لیتری توربوی 4 سیلندر که 264 اسب بخار قدرت داره که قدرتش از 5 اتومبیل رقیب کمتره، ولی اتومبیلی ضعیف به نظر نمیاد. اتومبیل آزمایشی ما به سقف بازشوی تمام نما، سامانه گرم کننده صندلی‌های چرمی مجهز بود، ولی فاقد حافظه موقعیت صندلی‌ها و درب عقب هیدرولیکی بود. به علاوه اتومبیل آزمایشی ما مجهز به سیستم دو دیفرانسیل نبود، ولی این بر روی داوران ما تاثیر چندانی نگذاشت.
سانتافه اسپورتی توربو یک اتومبیل 4 سیلندر بسیار پرقدرته و با تمام اتومبیل‌های 6 سیلندر دیگر رقابت می‌کنه.
ما حسابی شیفته هیوندا شدیم. طرح داخلیش خیلی خوبه. بابت پولی که میدین ماشینی میخرین که میارزه و حسابی خوبه و رانندگی باهاش عالیه. تو جدول امتیازی ما هیوندا بالاترین نمره رو گرفت.
بنابراین معلوم شد که برنده مسابقه جیپ گراند چروکیه. گراند چروکی با بیشترین سابقه تاریخی اتومبیل‌های شاسی بلند از بقیه به مراتب برتر و چشمگیرتر بود. جیپ با کیفیت وسط بسیار بالا داخل گراند چروکی را طراحی و بهسازی کرده و در هنگام رانندگی میدان دید راننده از هر جهت به مراتب بهتر شده. ترانسمیشن 8 دنده اتومات، موتور 3.6 لیتری 6 سیلندر که بسیار هم کم مصرفه، بزرگترین اصلاحاتی که در این اتومبیل انجام شده. گراند چروکی به طور متوسط برای هر 9 کیلومتر در داخل و خارج شهر 1 لیتر بنزین مصرف می‌کنه. قیمتش از 37585 دلار شروع میشه.
رانندگی با گراند چروکی مثل رانندگی با کامیونه. ارتفاع صندلی راننده از سطح زمین خیلی زیاده که باعث شده دید بهتری نسبت به ترافیک داشته باشید. داخل چروکی هم برای من خیلی نرم و راحت بود.
جیپ گراند چروکی به مانند یک اتومبیل شاسی بلند واقعی در نوع 6 سیلندرش کار بسیاری انجام شده. موتورش مجهز به ترانسمیشن 8 دنده اتومات، اگزوز دوبلش صدای خوبی داره.
اکنون تمام اتومبیل‌های شاسی بلند بزرگ فضای فراوان، تجهیزات و برنامه‌های متنوعی برای خانواده‌های جوان و فعال ارائه میدن و جیپ چروکی به عنوان یک اتومبیل شاسی بلند با این چالش‌ها به بهترین وجه مقابله کرده. با طرح‌های تازه، متنوع و حساب شده، تعجبی نداره که این اتومبیل شاسی بلند متوسط 5 نفره بخش مهمی از خانواده‌ها شده. بنابراین مهم نیست که شما اون رو SUV یا CUV یا یک اتومبیل خانوادگی بنامیدش، ولی چیزی که مهمه اونه که احتمالاً چروکی برای شما یک اتومبیل ایداله. ما اتومبیل‌ها رو خیلی دوست داریم، از آخرین مدل‌های روز گرفته تا بهترین اتومبیل‌های مسابقات اتومبیل‌رانی آمریکا تا اتومبیل‌های اولیه‌ای که پیشگام صنعت اتومبیل‌سازی شدن، در حالی که موزه‌های اتومبیل بسیار خوبی در آمریکا و جهان وجود داره، ولی هیچ کدوم رو نمیتونید با کلکسیونی که اخیراً درهاش به روی عموم باز شده مقایسه بکنید. این موزه که در آغاز آرزوی فردی بود، اکنون یک گنجینه ملیه. یولاندا واسکز از برنامه هفته اتومبیل ما رو به این موزه می‌بره.
تعدادی از بهترین و باشکوه‌ترین اتومبیل‌های بیادماندنی جهان.
یک پلیموت فیوری اسپورت 1977
که جایگاه جدیدی برای خود در بزرگترین موزه اتومبیل آمریکا پیدا کرده.
من از تاکوبا میام. این موزه خیلی قشنگه.
این موزه در 4 طبقه پر از اتومبیل‌های مرغوب کلاسیک و پرقدرت لیمه موزه اتومبیل آمریکا که در ناحیه تاکومای واشنگتن آمریکا واقع شده، اتومبیل‌های جالبی عرضه کرده. پیچو ردش کن، پیچو ردش کن، یوهو. عمومیه تا به این زیبایی های کلاسیک خیره بشید و لذت ببرید.
هدف من، بهتره بگم هدف ما برای این موزه، اینه که فضای ایجاد کنیم که مردم از دیدنش سیر نشن.
فضای بازی موزه باعث شده تا بتونن اتومبیل های بیشتری رو در داخل به نمایش بذارن. این اتومبیل قرمز رنگ دویسن برگ کروکی سال 1930 و این اتومبیل کرین سیمپلکس سال 1917 که اولین خریدارش جان راکفلر بود.
این اتومبیل بسیار زیبایین که معرف دورهای گذشتن. یکی از اونا رو جیلنو داره.
این موزه گنجایش 500 اتومبیل رو داره که بخش عمده‌ای از اون متعلق به کلکسیون اتومبیل هارولد لیمی است. پس از جنگ جهانی دوم، لیمی که ساکن تاکوما بود، حاضر نشد شغل جمع‌آوری اتومبیل‌های قدیمی رو متوقف کنه. او اون رو به یک شرکت چند میلیون دلاری تبدیل کرد.
او تمام اتومبیل‌هایی رو که می‌دید دوست داشت. اون برای اینکه هر اتومبیلی رو دوست داشته باشه یه دلیلی پیدا می‌کرد.
لیمی یک کلکسیون اتومبیل بی‌نظیر ایجاد کرد. در سال 2000 میلادی که درگذشت، مبلغ 65 میلیون دلار با تلاش زیاد جمع‌آوری شد تا بتونن نه تنها میراث وی، بلکه پاره‌ای از گنجینه صنعت اتومبیل سازی آمریکا رو حفظ کنن.
من از شرق آمریکا به اینجا اومدم تا با تهیه نقشه‌ای موزه اتومبیل آمریکا رو بنا کنم. این موزه درباره تاریخ ماست.
دیوید مدیرا، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موزه، گفته که هدف وی ایجاد فضای قابل انعطافی بوده که اتومبیل‌ها بر اساس ریشه تاریخیشون مانند اشغال آمریکا از سوی بریتانیا، اتومبیل‌های مسابقات اتومبیل‌رانی ایندی، فراری میستیک بتونن در اون به گردش درآیند. ولی این موزه نمایانگر و مظهر صنعت اتومبیل سازیه.
مشاهده این اتومبیل‌های قدیمی در این موزه واقعا زیبا و فوق‌العاده است. قدمت اونها برمی‌گرده به سال‌های 1900. این موزه شگفت‌انگیزه و شما مشابه اون رو در هیچ جای دیگه نمی‌تونید مشاهده کنید.
با عنوان نمونه، این اتومبیل تاکر سال 1948 خیلی کمیابه و فهرست اتومبیل‌های کلاسیک و کمیاب بسیار بالا بلنده.
من همه جای آمریکا بودم، هیچ وقت چیزی شبیه این موزه ندیدم.
ویلیام کیسی 90 ساله از کنتیکت اومده تا از این موزه دیدن کنه. او دیدار از موزه رو به مانند سری به خاطرات گذشته میدونه. بنابراین شما اتومبیل‌هایی رو دیدید که ده ها سال ندیده بودید، درسته؟
دقیقاً از سال 1948، یعنی وقتی که اولین ماشینم رو خریدم.
چه مارکی؟
شورولت.
از ما سوال میشه که مهمترین اتومبیل موزه کدومه. بعضی از اتومبیل‌ها رو بیشتر دوست دارم. در اینجا اتومبیل‌هایی داریم که ارزش اونها بالای 1 میلیونه، ولی نهایتاً مهمترین اتومبیل اون موزه اینه که شما بتونید یک احساس و ارتباط درونی باهاش برقرار کنید.
اسکات کلر، رئیس روابط بازاریابی، علاقه زیادی به این کوروت آبی سال 1963 داره که پنجره بغلش دو تیکه است.
هر وقت که از کنارش میگذرم بلافاصله به اون دوره برمیگردم.
اون منظورش ماشین‌های مانند فلینت استون، فلینت موبیل، مرکوری، گراند مارکی دهه 80 و فلیمونت فیوری 1977.
میتونم ببرمش خونه یا میخوای بذارمش اینجا؟
خاطرات گرانبهای در اینجا جمع شده که خارق‌العاده است. اونها داستان عشق آمریکایی‌ها به اتومبیل رو بیان می‌کنن. هارولد لیمی این ارتباط رو خیلی وقت پیش برقرار کرد و حالا موزه‌ای داره که اون رو رابطه احساسی مجسم می‌کنه.
من معتقدم که این موزه مدت زیادی پابرجا خواهد بود و من امیدوارم که گفتن داستان او و داستانهای ما هارولد لیمی رو خوشحال کنه. I hope so.
یه سری به تعمیرگاه پتگاس میزنیم. پت میخواد به ما نشون بده که چطور کار کابل ها رو نرمتر و روانتر کنیم.
تقریبا تمام قسمت‌های مکانیکی به نگهداری از جمله روغن‌کاری نیاز داره تا از خراب شدن زودرس اونا جلوگیری بشه. لیندون ایبل، مدیر کل شرکت هارلی دیویدسون در فرفکس ویرجینیا به اینجا اومده تا به ما درباره موتورسیکلت توضیحاتی بده.
بعد متشکرم.
موتورسیکلت‌ها و کابل‌ها.
بله، مانند بسیاری چیزهای دیگه، کابل‌های موتورسیکلت شما مثل سیم ترمز یا سیم کلاج اگه درست نگهداری بشن عمرشون طولانی‌تر میشه. در این مورد خاص نگهداری به معنای روغن‌کاریه. به عنوان مثال این یک سوپاپه و این کابل این سوپاپه که به درستی استفاده و روغنکاری شده و در نتیجه حرکتش نرم و روونه. اگه این کابل روغنکاری نمی‌شد، سیم داخل روکش به تدریج خراب می‌شد و کابل سوپاپ شما به این صورت که مشاهده می‌کنی در می‌اومد. اگه کمی بیشتر ادامه پیدا می‌کرد، سر دیگه سیم بوکسل به تدریج پاره می‌شد که همونطور که اینجا مشاهده می‌کنی اکنون به موی بنده. همه اینها ناشی از عدم روغنکاری و یا روغنکاری ناقصه.
اون وقت مجبور نیم پیاده برید خونه.
درسته، باید پیاده برید خونه.
خب، اما ما در اینجا چند نوع روغن داریم. آیا به غیر از روغنکاری اونا کار دیگه ای هم انجام میدن؟
بله، مانند همه چیزهای دیگه شما برای انجام هر کاری باید از ابزارهای مخصوص اون کار استفاده کنید. اینها دو نوع روغن مختلف هستن. این روغن رو من دوست دارم ولی مغزی داخل لوله رو کثیف میکنه. برای این کار ما از روغنی که بیرنگه استفاده میکنیم، ولی هر کدومش رو که مصرف کنی متوجه میشه که نوک تیزی داره که به شما امکان میده تا روغن رو بین سیم و روکش اون تزریق کنی تا روغن به جایی که میخواهید وارد بشه. در مورد این موتورسیکلت، همون که میبینید نیروی جاذبه زمین کمک میکنه تا این کاب روغنکاری بشه. این قسمت جدا میشه و شما از اینجا روغن رو تزریق میکنید. با کمی جلو عقب کردن کاب نیروی جاذبه کمک میکنه تا روغن کاملا به پایین کاب برسه. بعضی اوقات جاذبه به شما کمک نمیکنه، مانند این کاب که سربالایی میره. ولی اگه شما بخواید این کاب رو روغنکاری کنید، روغن تنها تا چند سانتی متر بیشتر نفوذ نمیکنه. ولی فکر نکنید که کار مشکلیه. در اینجا باید این کاب رو از دسته موتور جدا کنید، سر کاب رو بالا نگه دارید تا بدین ترتیب نیروی جاذبه زمین کمک کنه تا روغن کاملا به پایین کاب برسه.
پس یادتون باشه روغنکاری کاب تنها برای موتورسیکلت نیست، بلکه برای ماشینای چمنزنی که کابلش اینجاست یا هر ماشین دیگه ای استفاده میشه. با روغنکاری کابل ها شما نه تنها دوام کاب رو بیشتر میکنید، بلکه باعث اطمینان بیشتر میشین و کار با این ماشینالات رو آسون تر میکنین. لیندون، متشکرم.
ممنون از شما
و مثل همیشه باز هم با شما خواهم بود در ماشین هفته.
سوبرو با ارائه اتومبیل بهتر یکی بعد از دیگری رو به پیش رفته و با گذشت یک سال از ارائه آخرین اتومبیل کوچکش به نام ایمپرزا، علت پیشرفتش رو نیز به اثبات رسونده. هنگامی که سوبارو ایمپرزای دو اسپورتی هچبک رو با فضای بیشتر، مصرف کمتر و دو دیفرانسیل به بازار عرضه کرد، بلافاصله لغاتی مانند پیشرفته، عملی، علمی و ایمنی رو در فکر ما ظاهر می‌کنه. ایمپرزا به طور استاندارد با موتور 4 سیلندر 2 لیتری عرضه میشه که بیش از 148 اسب بخار قدرت داره. خارج از انتظار ما، ایمپرزا یک امتیاز دیگر اضافه کرده و آن لذت رانندگی در طبیعته. با وجود نالیدن شنگام حرکت، ایمپرزا با استفاده از ترانسمیشن پیشرفتش مجهز به انتقال قدرت مستمر یا همون CVT پس از 32000 کیلومتر نشون داد که برای هر 12 کیلومتر یک لیتر بنزین معمولی مصرف کرده که به اعتقاد ما بسیار عالیه. سیستم صوتیش و GPSش تغییرات کوچیکی کرده تا هر شخص عادی بتونه به آسونی از اون استفاده کنه. زمانی که ایمپرزا از پارکینگ ما خارج می‌شد، دو اتومبیل جدید شاسی بلند وارد پارکینگ شدند که هر دو اخیراً برنده جایزه درایورز چویس بودند. بهترین اتومبیل شاسی بلند سالمان نیسان پاتفایندر کاملاً جدیده. تردیدی نیست که کابین 7 نفره و قسمت بار بزرگش کاملاً قابل مصرفه. اتومبیل بعدی اتومبیل 5 نفره تویوتا رفور که برنده جایزه بهترین اتومبیل‌های شاسی بلند کوچک سال شده. به زودی در برنامه ماشین هفته ما عمل کرده این دو اتومبیل رو در 4 فصل سال آزمایش خواهیم کرد و ما همچنین در برنامه بعدی ماشین هفته نگاهی به یک اتومبیل شاسی بلند دیگه به نام مزدا CX-5 و هوندا اکورد خواهیم داشت. حالا کلید چند اتومبیل رو برمی‌داریم تا نظرمون رو درباره‌شون بگیم. این یک امر محرمانه نیست که یکی از اتومبیل‌های مورد علاقه ما فولکس واگن GTI اکنون مدل جدید این اتومبیل در راه تا وارد آمریکا بشه. او همراه خودش یک دوست جدید هم آورده، اونم اتومبیل فولکس واگن GTD سال 2015 است. نما و کارایی GTD احتمالاً درست مانند GTI، ولی حرف دی برای اینه که زیر کاپوت این اتومبیل یک موتور توربو دیزل 2 لیتریه که 184 اسب بخار قدرت داره که گشتاور آن نیز 250 نیوتن متره.
فولکس واگن تصمیم گرفته تا یک اتومبیل دیزل با کارایی بالا با آمریکا بیاره. سرعت GTD خیلی زیاده، اگرچه شتاب و سرعت GTI رو نداره، ولی کارایش درست مثل GTI و مصرفش مثل اتومبیل‌های هایبریده.
در واقع GTD قادر ظرف 7.5 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه که البته قدرتش کمتر از GTI، ولی از نظر نمای داخلی و خارجی با اون کاملا برابری میکنه. نمای جلوی GTD همانند جلوی اسپورتی و پرقدرت GTI، ولی تزیینات کرمی رنگ به جای قرمز جایگزین شده. در قسمت عقب باله بزرگ کاهش ضریب مقاومت هوا در باله شیشه عقب رو باعث میشه و اگزوز دوبله همانند مدل‌های قبلیه. ویژگی‌های GTI مانند صندلی‌های پارچه‌ای شطرنجی، پدال‌های استنلس استیل و ضد زنگ و فرمان اسپورتی زیبایی نمای داخلی رو چشمگیرتر ساخته، در حالی که GTD در اروپا به معرض فروش گذاشته شده ولی در آمریکا قیمت هنوز تعیین نشده و ما باید تا سال آینده صبر کنیم. همچنین منتظر باشید تا در این بخش اتومبیل دیگری رو ارزیابی کنیم. با استفاده بسیار گسترده از فناوری‌های الکترونیکی در اتومبیل، ما متوجه شدیم که اتومبیل مدل کاملا جدید پورشه 911 سال 2012 از نظر کارایی بهترین اتومبیل پورشه 911 این کارخونه به شمار میره. ولی همانطور که میدونید، کارخانه پورشه هرگز دست از بهسازی بر نمی‌داره. پورشه مدل 991 خودش رو کاملا روزآمد کرد و مدل جدید پورشه کررای 4 رو هم سال 2013 ارائه کرد. ولی زمانی میرسه که کارایی بیشتر لذت از رانندگی رو کمتر میکنه. پس بذاریم ببینیم که آیا پورش به اون نقطه رسیده یا نه.
Well,
در واقع ما سخت مشتاقیم ببینیم که آیا ادعای پورش که میگه هر چی چسبندگی اتومبیل به جاده بیشتر باشه لیز خوردن اون کمتر میشه واقعیت داره یا نه. پورش اولین مدل C4S 2013 صادراتی خود به امریکا رو به ماشین هفته داد و به نوعی ما رو متقاعد کرد. به محض دریافت اتومبیل ما روانه پیست مسابقات اتومبیل‌رانی در شهر ساوانای ایالت جورجیا شدیم. در بین راه به هوای وحشتناکی یعنی باران یخی و برف برخورد کردیم، اما سیپور به ما ثابت کرد که به راحتی قادر از عهده این شرایط بر بیاد. اصلاحات و تغییراتی که در C4 انجام شده بیشتر از مدل‌های قدیمی احساس میشه. اگر عقب پهن‌تر به اندازه کافی نظر شما را جلب نکرده، نوار چراغ‌های جدید LED سراسری در پشت بدنه بدون تردید توجه شما را جلب خواهد کرد. رینگ چرخ‌های C4 به طور استاندارد 20 اینچ کلاسیکای PLE 245/35 در جلو و لاستیکای فوق‌العاده گوشدار 305/30 در عقب اون‌ها را در بر گرفته. یکی دیگه از مشخصات ویژه C4 نوار مشکی زیر درها و جلو پنجره بزرگتر و قابل تنظیمه. ولی برای رانندگی دور پیست مسابقات تنها نمای تجملی بدنه کافی نیست. چند بار دور زدن به دور پیست در پشت فرمان C4S یا C4S آخرین مدل پورش بسیار احساس راحتی به ما داد و در واقع باعث شد که حوصله ما سر بره. کلیه اتومبیل‌های سری C4 یا C4 مجهز به سیستم دو دیفرانسیل هستند که از 911 توربو اقتباس شدند. C4 همچنین از سیستم‌های بسیار پیشرفته ترمز و PTM استفاده می‌کنه که نیروی دور موتور رو به چرخه که بیشتر می‌تونه از اون استفاده کنه توضیح می‌کنه. این به این معنیه که این سیستم قادر این اتومبیل رو به یک اتومبیل 100% دیفرانسیل جلو تبدیل کنه. وزن C4 تنها 50 کیلوگرم سنگین‌تر از مدل قبلی 911 است، ولی این امر باعث شده تا چسبندگی به جاده و در نتیجه کنترل اتومبیل به مراتب بهتر بشه. در سرعت‌های بالا احساس بشه که چیزها درست و سازمان یافتن. از پیچ‌ها به راحتی می‌گذره. کنترل فرمون چنان دقیق و عالیه که به مجرد اینکه جهتتون رو مشخص کنید فوراً جواب میده. شما باید تا اونجا که ممکنه تمام تجهیزات الکترونیکی رو از کار بندازید تا کار محور عقب رو متوجه بشید. در غیر این صورت تنها چسبندگی به جاده رو احساس خواهید کرد. ترمزها واقعاً شگفت‌انگیزن. پس از اون که به مدت 3 روز رانندگان ما بی‌رحمانه این اتومبیل رو بر روی پیست مسابقات مورد آزمایش قرار دادن، هیچ تغییری در کارایی اونها احساس نکردند. پورش با دو نوع موتور 3.4 لیتری 6 سیلند C4 و یا 3.8 لیتری C4S به بازار عرضه شده. ترانسمیشن دو کلاجه انتخابیه، ولی خوشبختانه اتومبیل آزمایشی ما نه تنها مجهز به ترانسمیشن دو کلاجه هفتنده بود، بلکه مجهز به سیستم انتخاب حالت رانندگی به اسپورتی و معمولی و همچنین دنده معکوس بود. جعبه دنده C4 شگفت انگیزه که دیگران نیز باید تلاش کنن از اون تقلید کنن. اگرچه C4 در آزمایش رانندگی مستقیم به ویژه در شرایط هوای بادی و سرد اتومبیل ایدالی نبود، ولی هنوز قادر بود تا ظرف 4.4 ثانیه و با دو کلاجه ظرف 3 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه. پورش C4S ظرف 12.7 ثانیه سرعتش رو به 185 کیلومتر در ساعت رسوند. روی هم رفته از نظر احساس ایمنی در میان اتومبیل‌های سری 911 پورش بهترین اتومبیلیه که تا به حال رانندگی کردیم و برتری اون نسبت به مدل‌های قدیمی پورش کاررای دو دیفرانسیل مانند تفاوت بین شب و روزه. اونقدر همه چیز دقیق و بدون نقص کار می‌کنه که اصلاً توجه شما را جلب نمی‌کنن و تنها به شما احساس توانمندی و شکست ناپذیری میده. C4S در خیابان بسیار اسپورتی و قاطع عمل میکنه، ولی هرگز ناراحت کننده و یا ناخوشایند نیست. اداره ترانسمیشن هفت‌دندش شما را حسابی سرگرم میکنه که استفاده از دنده هفتم موقعی که میخواهید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنید. در نمای داخلی C4 تغییر عمده به عمل نیومده و همانند سری 911 است، ولی ما سخت علاقمند به نمای سیستم کنترل داخلی شدیم. در نگاه اول دکمه های مرکز کنترل به نظرمون بسیار پیچیده میومد، ولی آشنایی با اونها بسیار ساده و در مجموع همانند سیستم کنترل در اتومبیل های تجملی بود. ما خیلی سریع عمل کرد و کارهایی هایی که شما میخواهید مرکز کنترل براتون انجام بده رو به خاطر آوردیم. در C4 همچنین یک صفحه لمسی برای کنترل رادیو، GPS و سایر تجهیزات الکترونیک وجود داره که کمتر به اونها نیاز خواهید داشت. ما هنوز از ترمز الکترونیکی که در هنگام توقف و پارک اتومبیل از اونها استفاده میشه پشتیبانی نمی کنیم. قیمت کاررای 4 از $91,980 شروع میشه که $6,730 گرانتر از 911 است. با این پول اضافه شما اتومبیلی کاملا جدید که در ساخت آن از صفحات فلزی بهتری استفاده و میزان چسبندگی آن بر روی جاده بیشتر شده خریداری خواهد کرد. قیمت اتومبیل آزمایشی CS ما از 106,508 دلار شروع میشه. گرانی قیمت رو نمیشه نفی کرد، ولی برای اتومبیلی که کارایی فوق العاده ای مانند پورشه 34 داره قیمت گران و یا غیر منصفانه ای به نظر نمیرسه. با شغلی که ما داریم اکثرا از ما سوال میشه چه اتومبیلی رو دوست دارید داشته باشید، در حالی که جواب این سوال با گذشت زمان و آمدن اتومبیل های جدید مرتبا تغییر میکنه. ولی اکنون جواب ما به این سوال پورشه سری 911 و بدون تردید پورشه 911 کررا 34 سال 2013 است. تا برنامه بعدی، من جان دیویس، دیدارمون همین جا در ماشین هفته.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13 بی 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 گیگاهرتز، FCC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، 345 درجه شرقی. ترانسپاندر 10 فرکانس 12.608 گیگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. ایژیا سات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. فرکانس 11664.13 مگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.500، پولاریزیشن عمودی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا.com دیدن کنید.
قلب 100 ساله سینمای ایران همچنان میتپد. این پیر هنر مادر را دید
که در یک اتفاق ساده اسبهای سرمست طبیعت بیجان را به مهمانی گاف ها برد. برادران آب منگور را دید که با فرمان چه کردند و در جستجوی خانه دوست جدایی را تجربه کرد تا شاید نفس تازه‌ای بکشد. می‌خواهیم دمی از این نفس تازه باشیم.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، به زودی از صدای آمریکا. جهت همکاری یا ارتباط با اکران از طریق آدرس الکترونیکی ekran@voanews.com با ما در ارتباط باشید.
شاید در میان خانواده شما و یا دوستان و اطرافیانتون کسانی باشن که بیکار هستن و یا نتونستن شغل مورد علاقه خودشون رو پیدا بکنن. در واقع بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایرانه. میلیون ها نفر بیکار هستند و در این میان مقام های دولتی هشدار دادن که حدود 10 میلیون نفر تا چند سال آینده بیکار خواهند شد. با دو کارشناس اقتصادی درباره ایجاد اشتغال در ایران صحبت خواهیم کرد و نظر شما بیننده ها رو خواهیم پرسید و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته که گذشت آگاه خواهیم کرد. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدیان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به بیکاری در ایران که دامن خیلی از افراد و خانواده ها رو گرفته.
من قبلا هم گفته بودم در اول سال که مهمترین کار دولت امسال خروج از رکود هست. این مهمترین کار ما هست.
حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی ایران میگوید اقتصاد کشور به آرامی در حال خروج از رکود است. خروج اقتصاد از رکود میتواند به معنای ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی برای جویندگان کار باشد. تعداد جویندگان کار در سالهای اخیر به 2.5 میلیون نفر رسیده است. دست کم 1.2 میلیون نفر از آنها کسانی هستند که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. مقامات اقتصادی ایران میگویند این وضع میتواند بدتر شود. علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی گفته است اگر تدبیری اندیشیده نشود تعداد بیکاران تا 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر میرسد. سرمایه گذاری مداوم در بخش تولید و خدمات میتواند مانع از افزایش تعداد بیکاران شود. البته سرمایه گذاری برای دولتی که درآمدهایش به دلیل تحریم ها محدود شده کار ساده ای نیست. بررسی ها نشان می دهد دست کم سالانه باید 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صورت بگیرد تا سالانه 1 میلیون شغل جدید ایجاد شود. ایجاد این تعداد شغل برای جلوگیری از وقوع سونامی بیکاری در سالهای آینده ضروری است. این سونامی در میان جوانان و مناطق مرزی شدت بیشتری خواهد داشت. همین حالا هم میزان بیکاری در میان جوانان سراسر ایران حدود 26% است، یعنی حدود 2 برابر میزان عمومی بیکاری در سراسر کشور. بیکاری در مناطق مرزی ایران هم مدت هاست که زنگ خطر را به صدا درآورده. به گفته حسن تایی معاون وزیر تعاون کار و امور اجتماعی ایران، وخامت بیکاری در مناطق مرزی از بزرگترین چالش هایی است که کشور با آن مواجه است. هرچند وی از جزئیات بیکاری در مناطق مرزی ایران سخن نگفته، اما مرکز آمار ایران بر اساس تازه ترین سرشماری اعلام کرده است 1.730.000 نفر در 16 استان مرزی کشور بیکار هستند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با دو کارشناس میهمان این برنامه، آقایان فرخ زندی اقتصاددان و استاد دانشگاه یورک از کانادا و جواد کوروشی خبرنگار رادیو فردا که از پراگ با ما هستند. آقای کوروشی، آمار و ارقامی که مقام‌های اقتصادی ایران از تعداد بیکاران میدن متفاوته، اما همه بر این عقیدن که بیکاری موضعی بزرگ در اقتصاد ایرانه. به نظر شما ریشه این مشکل در اقتصاد ایران کجاست؟
خب نمیشه در واقع یک یا دو عامل رو ذکر کرد گفت که این مشکل بیکاری در اینجاست. مشکل بیکاری میتونه ساختاری باشه، میتونه مقطعی باشه، مثلا موقتی باشه. اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری هست. اولین مشکلش اینه که اقتصاد ایران از سال 1357 که انقلاب شده هنوز به حالت عادی بر نگشته، یعنی اینکه فضای کسب و کار مناسب وجود نداره، قوانین ناپایدار هستند، ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاران هست و از همه مهمتر هیچ گونه استراتژی توسعه اقتصادی برای کشور تعریف نشده.
آقای زندی، نظر شما رو بپرسیم در مورد ریشه معضل بیکاری در ایران.
خدمتتون عرض کنم که ایران بعد از انقلاب در بهترین شرایطش هیچ وقت بیکاری، درصد بیکاری کمتر از 10% نداشته. یعنی موقع شرایط اقتصادی پررونق ما در ایران داشتی بیکاری 10% داشتیم. در شرایطی که الان وجود داره بر اون 10% میزان قابل توجهی هم اضافه شده و این دلیل دوم ناشی هست از اتفاقاتی که در این 7-8 سال اخیر افتاده. اجازه من در قسمت اول اون راجع به 10% حداقل براتون صحبت کنم. به طور مثال کشورهای دنیا میزان بیکاری متفاوتی دارن در بهترین شرایط اقتصادی شون. مثلا فرض کنید در امریکا در بهترین شرایط بیکاری جا 4% بدون تورم باشه پایین‌تر حساب نمیشه، یعنی نمیاد. در ژاپن بهترین بیکاری بدون تورم نزدیک 2%، در کانادا نزدیک 5%، در ایران نزدیک 10%. حالا چرا تفاوت وجود داره؟ این دلایل زیادی داره. یکیش مثلا فرض فرمایید بستگی داره به قوانین و مقررات بازار کار و جو تجاری و بیزنسی که در مملکت در جریان هست، چقدر قوانین منعطف هستند و چقدر پیچیده و مسدود کننده هستند. هر چقدر قوانین بازار کار و بازار اعتبار و تولید محدود کننده تر و مسدود کننده تر باشه، میزان بیکاری در بهترین شرایط بالاتر میمونه نسبت به کشورهای جهان.
از بدین پرسش رو با آقای کوروشی مطرح کنیم. آقای کوروشی، برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده چقدر موفق بوده و برنامه‌های دولت روحانی رو در ایجاد اشتغال چگونه می‌بینید، اونطوری که آقای زندی مطرح کردن؟
فکر می‌کنم نمیشه گفت که برنامه‌های دولت‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با بیکاری داشتن، چون برنامه اقتصادی فرمول بندی شده ندارن. ما اگه از دوران آقای موسوی شروع کنیم که جنگ هست و اقتصاد کوپنی هست، بعد به دوره آقای رفسنجانی می‌رسیم که دوران آزادسازی و تعدیل اقتصادی مطرح میشه. منتها اشتباهی که در این دوره میشه اینی که آقای رفسنجانی برای اینکه نهادهای دولتی و شبه دولتی هزینه های خودشون رو تأمین کنن، بهشون اجازه داد که فعالیت های اقتصادی کنن و این آغاز این فعالیت های اقتصادی به اینجا به جایی کشیده که الان ما میبینیم که نهادهای نظامی، غیر نظامی و شبه نظامی و امنیتی در فعالیت های اقتصادی بسیار عمده شدن. بعد در دوران آقای خاتمی میبینیم که آقای خاتمی برنامه ساماندهی اقتصادی رو مطرح کرد. شاید کاری که آقای خاتمی توانست انجام بده تک نرخی کردن ارز بود، که منتها باید گفت که در دوران آقای خاتمی سالانه ایران حدود 10 میلیارد دلار بیشتر درآمدهای نفتی نداشت. بعد به دوران آقای احمدی نژاد که میرسیم، اون ظاهرا عقیدش بر تقسیم پول بود تا تولید، و تنها برنامه‌ای که برای ایجاد اشتغال مطرح کرد برنامه ایجاد بنگاه‌های زود بازده بود که گفته میشه 60 میلیارد تومان به این بنگاه‌ها وام داده شد. پژوهش‌هایی که در این زمینه شده، نتایج این در واقع بسیار رقتباره، یعنی هیچ کدام یا درصد خیلی ناچیزی از این بنگاه‌های زود بازده توانستن در واقع به نتیجه برسن و پول وام‌هایی که از دولت گرفته بودن رو بازپرداخت کنن.
حالا آقای زندی، شما اقدامات دولت رو در گذشته و حال برای ایجاد اشتغال چگونه ارزیابی میکنید؟ ضمن اینکه برای ما خواهید گفت آیا بدون افزایش رشد اقتصادی افزایش فرصت‌های شغلی آیا امکان پذیره یا نه؟
ما چند تا مشکل بسیار عظیم در حال حاضر در ایران داریم. یک ارتباطی هست بین تورم و بیکاری، یعنی ارتباط معکوس. ما اگر بخوام در شرایط فعلی میزان تورم رو کم بکنیم، به بیکاری افزایش پیدا میشه. اگر بخوایم بیکاری رو کم بکنیم، به تورم افزوده میشه. ما چیزی که احتیاج داریم رشد اقتصادی از قسمت، یعنی از بخش عرضه هست، نه از بخش تقاضا. برای اینکه ما بتونیم یه همچین مسیر رو در یه مسیر، در چنین مسیر قرار بگیریم، میبایستی زیربنای اقتصادی ایران و ساختار بازار کار و تولید و مدیریت کاملا واژگون بشه. یعنی به این صورت که مثلا فرض بفرمایید که اگر ما به احتیاج به سرمایه گذاری داریم برای که بتونیم رشد ایجاد کنیم تا بتونیم اشتغال ایجاد کنیم، ولی برای که بتونیم سرمایه گذاری ایجاد بکنیم یه باعث بخش خصوصی رو تقویت بکنیم. بخش خصوصی در شرایط فعلی هیچ وقت از قادر این که بخواد اشتغال ایجاد بکنه نیست، مضافاً بر همه این که تحریم ها هم به سبب شده که درآمدی نباشه که بانک ها بتونن قرض بدن و یه چرخه اقتصادی رو به حرکت بیارن.
آقای کوروش، نظر شما رو بپرسیم، با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران شما چه فکر میکنید چگونه میشه با بحران بیکاری مقابله کرد؟
همطور که عرض کردم در واقع برای مقابله با بحران بیکاری و ایجاد اشتغال باید اول تولید بشه و سرمایه گذاری بشه. در شرایط حاضر دولت پول نداره برای سرمایه گذاری، بخش خصوصی هم سرمایه گذاری نمی کنه و در واقع ایران از سرمایه گذاری های خارجی هم محرومه. اگر نتیجه این مذاکرات ژنو بتونه به یک در واقع مثبت باشه و بتونه تنش بین ایران و دنیای خارج رو از بین ببره، شانس این هست که برخی سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در بخش نفت پیش بیاد و شاید اونجا بتونه یک آغازی باشه برای برون رفت از این بحرانی که در عرض 35 سال به علت تنش با دنیای خارج وجود داشته.
آقای زندی، لطفاً بگید که ادامه روند بیکاری چه تأثیری در دراز مدت بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
ببینید، ما همیشه از یک مشکلی رنجی بردیم که خیلی محسوس نبود، به خاطر که یه رونق اقتصادی در کار بود و رونق اقتصادی به خاطر جریان درآمد نفت بود. تعداد زیادی از افراد که در شهرها کار میکنند در طول 30 چند سال گذشته، ما میدونیم که اینها کارهای غیر با در حقیقت با کارایی پایین و بهره‌وری پایین بودن. مثلا کار دلالی، یک کار تجاری 10 نفر در داخلش می گنجه و فقط ملاحظه بکنید که چقدر داره به میزان تولید افزایش پیدا میده، که در حقیقت هیچ تولیدی افزایش پیدا میکنه، هیچ ارزشی به وجود نمیاد، هیچ ثروتی به وجود نمیاد. طبیعتا ما این مشکل همیشه داشتیم. ما حتی اجازه نمیدیم که در بازارهای کار بخش خصوصی فرصت‌هایی برای این جوان‌ها به وجود بیاره، به خاطر بخش خصوصی در به خاطر سیاست‌های هدفمند یارانه ها الان فلج شده و در حقیقت بخش دولتی و سپاه پاسداران هست که کلیت اقتصاد ایران داره میگردونه و دولت هم که نمیتونه در کار ایجاد شغل خیلی سهیم باشه. دولت فقط کاری که میتونه بکنه این هست که بیاد شرایط رو برای بخش خصوصی ایجاد بکنه، شاید حتی بتونه یه مقدار از هزینه استخدام هم تحمل بکنه که بخش خصوصی استخدام بکنه و این مثلا صورت در حال تازه صورت نمیگیره. وعده ها زیاد هست، حداقل اذعان شده که مشکلات زیادی ما در داخل ایران داریم، باید بهش برسیم. آقای روحانی به مسائل داره اشاره میکنه، ولی سیاستی که ایشون داره ارائه میده سیاستی هست که با هم دیگه متناقض هست و متاسفانه همونجوری که شما در گزارش اولیه بهش اشاره کردید، میزان بیکاری در ایران روز به روز بالاتر و بالاتر خواهد رفت.
ممنون از شما آقایان فرخ زندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از کانادا، و جواد کوروشی، خبرنگار رادیو فردا، که در برنامه این هفته سرمایه شرکت کردید.
تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا، نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید.
و نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید به خاطر جنگ در عراق صادرات گاز به این کشور به تاخیر افتاده است. این برای چندمین بار است که ایران میگوید صادرات گاز به عراق را به تاخیر میاندازد. منصور معظمی، معاون وزیر نفت ایران، میگوید پرداخت یارانه ها عملا طرح های توسعه صنعت نفت در کشور را زمین گیر کرده است. وزارت نفت ماهانه 3400 میلیارد تومان به پرداخت نقدی یارانه ها کمک میکند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با اشاره به تحریم‌های جدید غرب علیه کشورش تهدید کرد که مسکو در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه است. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است محدودیت‌های بیشتری بر دسترسی شرکت‌های روسی به بانک‌ها و بازارهای مالی اروپا اعمال کند. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران اندکی افزایش داشت و قیمت دلار آمریکا از 3168 تومان در روز شنبه به 3184 تومان در پایان هفته رسید. اما قیمت هر گرم طلا از 96600 تومان به 96174 تومان کاهش یافت. قیمت سکه طلا نیز با روند نزولی از 945000 تومان به 939500 تومان کاهش یافت. اما در بازار بورس شاخص‌ها در هفته گذشته اندکی بالا رفت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71822 واحد به 71925 واحد افزایش یافت. و به این ترتیب به پایان برنامه این هفته سرمایه می‌رسیم و از شما دعوت می‌کنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه که زیرنویس شده با ما در ارتباط باشید. شبتان خوش.
سال هاست که بشر برای به دست آوردن آزادی، شغل بهتر، تحصیل، رفاه و امنیت در پی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر است. آمریکا یکی از کشورهای توسعه یافته است که بیشترین تعداد مهاجر بین المللی رو در خودش جای داده. از این رو ایالات متحده رو به اصطلاح Land of Opportunity یا سرزمین فرصت ها می نامد. این کشور از لحاظ نژادی و گوناگونی ساکنان آن متنوع ترین کشور شناخته شده. اما مهاجرت و گرفتن اقامت در یک کشور منوط به شرایطی است که قوانین مهاجرتی تعیین میکنه و از این رو اداره مهاجرت ایالات متحده که شلوغترین و پرکارترین سازمانهای این کشوره. ما در این برنامه سیمای آمریکا به اون پرداختیم. قوانین و مسببه های اداره مهاجرت آمریکا و تاریخچه ای از این سازمان و البته قوانین و لایحه های جدید که اداره مهاجرت و دولت با اون دست و پنجه نرم میکنه. من روزبه مظهری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه میکنید. در ابتدا ببینیم نخستین قوانین فدرال در زمینه مهاجرت در ایالات متحده چه بوده. در سال 1864 وزارت امور خارجه مسئول امور مهاجرت در آمریکا شد. گزارش پیشرو به مصوبات، اصلاحات و طرح‌های قوانین مهاجرتی آمریکا پرداخته از سالها قبل تا کنون. در سال 1819 نخستین قانون فدرال در زمینه مهاجرت از تصویب کنگره گذشت. تا پیش از آن امور مهاجرت در دست ایالت‌ها بود. کنگره در سال 1864 وزارت امور خارجه را مسئول امور مهاجرت اعلام کرد. در رشته قانون‌هایی که تا سال 1990 به تصویب رسید، ورود مجرمان، خودفروشان، چینی‌ها و معتادان ممنوع شد. در سال 1891 اداره مهاجرت در وزارت خزانه‌داری ایجاد شد. به قرن 20 که وارد می شویم ورود مردان چند همسره و ورود کمونیست ها ممنوع می شود و دانستن زبان انگلیسی شرط مهاجرت به آمریکا می شود. بعد هم ورود بیسواد ها، الکلی ها و بیماران روانی ممنوع می شود. در سال 1922 برای مهاجرت سهمیه تعیین می شود. اما مهمترین قانون مهاجرت در سال 1952 به تصویب می رسد. منشأ کشوری مهاجران، محدود کردن مهاجران از نیم کره شرقی و ترجیح کارگران ماهر بر کارگران غیر ماهر تاکید می شود. در سال 1990 قانون جامع مهاجرت سقف تعداد مهاجران را مشخص کرد و برای گرفتن روادید و اقامت دائم یا موقت مقرراتی را مشخص کرد. مهاجران قانونی از مهاجران غیرقانونی تفکیک و مشخص شدند. در قوانین بعدی تقویت مرزها با هدف جلوگیری از ورود مهاجران قاچاق، قانون اخراج مهاجران غیرقانونی و قانون پذیرش مهاجران از کشورهای مختلف جهان پیش بینی شد. با این همه مرز طولانی مکزیک و آمریکا و هجوم مهاجران آمریکای جنوبی و مرکزی برای برخورداری از زندگی بهتر همچنان مشکل حضور مهاجران غیرقانونی کشور را لاینحل باقی گذارده و در ماه‌های اخیر سیل کودکان و نوجوانان از آمریکای جنوبی و از مرزهای مکزیک به مشکل بزرگ دولت باراک اوباما در زمینه چگونگی برخورد با مهاجران درآمده است. اما اهمیت پشتیبانی دو حزب از لایحه اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا چیست؟ دو حزب اصلی یعنی دموکرات و جمهوری خواه. باراک اوباما از کنگره خواسته تا لایحه اصلاح قانون مهاجرت رو تصویب کنه، ولی به نظر میاد حزب جمهوری خواه مخالف این طرحه.
سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا به اهمیت پشتیبانی دو حزب از لایحه اصلاح قانون مهاجرت اشاره میکند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا که خودش فرزند یک مهاجر کوباییه میگه قانون فعلی مانع حضور بسیاری از کارشناسان حرفه‌ای در آمریکا شده.
آیا ما باید بهترین دانشجویان، پزشکان، فیزیکدانان، ریاضیدانان، افراد ماهر و دانشمندان را اخراج کنیم؟ قانون کنونی مهاجرت عملاً اینه.
طرحی که توسط سناتور مارک روبیو و دیگران پیشنهاد شده به خارجیان فاقد اسناد قانونی اقامت که 13 سال در آمریکا بودند اجازه می‌دهد برای شهروندی اقدام کنند. اما جف سشنز سناتور جمهوری خواه از ایالت آلاباما با تصویب این لایحه موافق نیست.
تصویب این طرح سبب ورود کارگران بیشتر به آمریکا خواهد شد، آن هم زمانی که نرخ بیکاری بیش از اندازه بالاست.
انتظامی رو جمهوری خواهان با ارائه تعداد زیادی اصلاحی مثل امنیت و کنترل مرزها باعث توقف تصویب طرح بشن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته تا این طرح تصویب بشه.
هیچ دلیلی برای استفاده از شیوه های آیین‌نامه‌ای یا توسل به ابستراکسیون با هدف ایجاد بن‌بست در بهترین فرصتی که پس از سالها برای حل این مشکل به شیوهی منصفانه برای خانواده های طبقه متوسط و صاحبان کسب و کار به دست آمده وجود ندارد.
در پایتخت مهاجران جوان که بیشتر عمر خود را در برزخ زندگی کردند برای تصویب این طرح تظاهراتی برپا کردند.
خیلی غم انگیزه، چون من از یک سالگی اینجا زندگی کردم. آمریکا تنها خونه که من میشناسم و جامعه‌مو دوست دارم.
همه اونایی که در واشنگتن مشغول مبارزه هستن و افراد بدون اقامت قانونی در سرتاسر آمریکا آمریکایی‌اند، فقط مدرک رسمی ندارن. تنها چیزی که ما می‌خوایم خدمت به جامعه است.
من می‌خوام پروسه اصلاح قانون تا حد امکان باز باشه.
رهبر اکثریت در سنا و دیگر هواداران این طرح می‌دونن که موافقت مجلس نمایندگان که در کنترل حزب جمهوری خواهه برای تبدیل این مصوبه به قانون لازمه. سناتور دموکرات چارلز شومر، یکی از رهبران گروه تدوین این طرح، درباره لزوم بازبینی کامل سیستم مهاجرتی کشور توضیح داد.
تو شرایط فعلی کشور ما به طور معکوس و شگفت‌آوری صدها هزار نفر از کسانی که اقتصاد کشورمون رو بهبود می‌بخشن و کار ایجاد می‌کنن رو رد می‌کنن و همزمان اجازه میدیم میلیون‌ها نفر با عبور از مرز کار آمریکایی‌ها رو به طور غیرقانونی غصب کنن. وضع فعلی غیر قابل قبوله.
پیش از رأی‌گیری، رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت از این طرح در جمع گروهی از رهبران تجاری، کاری و جوامع مذهبی آمریکا در کاخ سفید گفت این طرح سنت کشور را به عنوان کشور مهاجران تقویت می‌کند. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان، ضمن آن که پیشبینی کرد مجلس طرح مهاجرت را تصویب خواهد کرد، اما گفت طرح مجلس در مقایسه با طرح سنا محدودیت امنیتی بیشتری در سراسر مرز آمریکا و مکزیک مقرر خواهد کرد.
ترس از دیپورت و یا اخراج، نداشتن گواهینامه رانندگی، نداشتن اجازه کار، ثبت نام دانشگاه و بسیاری از مدارک و حقوق شهروندی، موزل بزرگی در زندگی مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده. در گزارش بعدی آنتونیو نو از مهاجرتش به آمریکا میگه.
ایستادن در صف اتوبوس پدیده جدیدی برای آنتونیو نو نیست. او چون مهاجر غیرقانونی است نمیتواند گواهینامه رانندگی بگیرد. از آن مهمتر، یعنی زندگی در هراس از اخراج از کشور.
ترس از اخراج، ترس از اینکه مردم با من نوع دیگری رفتار کنند، ترس از اینکه نتونم به دانشگاه برم، ترس از اینکه سخت کار کردم ولی نتونستم به آرزوام دست پیدا کنم.
حدود 1,300,000 مهاجر غیرقانونی از کشورهای آسیایی در ایالات متحده زندگی می کنند. نو یکی از آنهاست. او هنگامی که 12 سال داشت همراه با پدر و مادرش از فیلیپین به آمریکا آمد.
وقتی تجارت ما در فیلیپین ورشکست شد، ما راهی برای امرار معاش نداشتیم. پدر و مادر من تصمیم گرفتن که برای زندگی بهتر من و خواهر و برادرم به اینجا بیاییم. من برای این کارشون واقعا سپاسگزارم.
و هنگامی که برای رفتن به دانشگاه تقاضای کمک هزینه کرد، متوجه شد که غیرقانونی است. مهاجران غیرقانونی معمولا نمی توانند کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند.
ما با دو وکیل برای قانونی شدن مشورت کردیم و اونا گفتن فقط باید منتظر تصویب اصلاحیه قانون مهاجرت شیم.
در حالی که کنگره اصلاحیه قانون مهاجرت را بررسی می‌کند، اما سال گذشته قانونی تصویب شد که به برخی از مهاجران غیرقانونی واجد شرایط که در کودکی به این کشور آمدند اجازه کار می‌دهد و آنان از کشور اخراج نمی‌شوند. تفنی پنلیلیو به مهاجران غیرقانونی کمک می‌کند که از این قانون بهره بگیرند. این افراد باید ثابت کنند که از کودکی در ایالات متحده زندگی کردند.
برای کسانی که پنهانی زندگی کرده و سعی کردن نامشان در جای دیده نشود، بسیار مشکله که ناگهان با آنها بگوین اشکال نداره. ما مدرک میخواییم که شما اینجا بودین.
سازمانهای اجتماعی جوامع آسیایی در ایالات متحده تلاش میکنند با آموزش آنها را به استفاده از این قانون تشویق کنند. آنتونی نو اقدام کرد و سال گذشته اجازه کار گرفت.
ارزش‌های آمریکایی که من در اینجا یاد گرفتم من آمریکایی کرد. من فکر می‌کنم این فقط یه تکه کاغذ نیست. اینطوری است که من بزرگ شدم. طوری که صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم و حس می‌کنم.
آزادی بیان در آمریکا به او اجازه داد به یک فعال مهاجران غیرقانونی بدل شود.
مهاجرت‌های غیرقانونی به آمریکا از اوایل سال جاری میلادی به ویژه با افزایش تعداد خردسالان و نوجوانان مهاجر از آمریکای مرکزی موجب نگرانی در افکار عمومی مردم آمریکا شده. خبرگزاری‌ها میگن اکثر آمریکایی‌ها از نوع برنامه اعطای اقامت به مهاجران غیرقانونی حمایت می‌کنند، اما در عین حال مخالفت با اصلاح قانون مهاجرت در حال افزایشه.
شایعه اعطای اقامت به مهاجران غیرقانونی در سال گذشته در آمریکا هزاران کودک مهاجر از آمریکای مرکزی را بران داشت که برای فرار از فقر و خشونت در کشورهایشان تلاش کنند با عبور غیرقانونی از مرز وارد آمریکا شوند. موج مهاجران کودک غیرقانونی در برخی اوقات بیش از ظرفیت بازداشتگاه‌های موقت در مرز آمریکا بوده است و اداره مهاجرت این کشور نمی‌تواند از عهده رسیدگی به آنها برآید. مخالفان فعلی اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا میگویند این بحران خشم افکار عمومی را برانگیخته است. باب دین از فدراسیون اصلاح قانون مهاجرت میگوید افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی نشان می‌دهد که مرزهای آمریکا امن نیستند. مارک هوگولوپز از مرکز نظرسنجی پیو میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی پیرامون مسئله مهاجرت‌ها تغییر کرده است.
قطعاً به نظر می‌رسد اصحان عمومی مشخصاً در میان جمهوری‌خواها تغییر کرده و آنها دیگر از قانونی شدن مهاجران غیرقانونی حمایت نمی‌کنند. اما در این حال بخش بزرگی از آمریکایی‌ها به جمهوری خواه، دموکرات و حتی مستقل به نوعی از اصلاح قانون مهاجرت پشتیبانی میکنند.
در حالی که اکثر آمریکایی‌ها ممکن است از اصلاح قانون مهاجرت حمایت کنند، شاخه محافظه‌کاران در حزب جمهوری‌خواه موسوم به جنبش تی پارتی توانسته است از تصویب هر لایحه‌ای در این ارتباط جلوگیری کند. تامس مان، کارشناس امور کنگره آمریکا، از مؤسسه بروکینگز می‌گوید روحیه بومی‌گرایی در جنبش تی پارتی علت بن‌بست فعلی در تصویب اصلاح قانون مهاجرت است. مخالفان اصلاح قانون مهاجرت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم می‌کنند که نتوانسته است مرزهای این کشور را مدیریت کند و زمانی که فرمان اجرای خود را برای توقف اخراج مهاجران غیرقانونی که در آمریکا زندگی می‌کنند صادر کرد، مهاجران غیرقانونی امیدوار شدند که از قرار گرفتن در فرایند اخراج بخشوده می‌شوند. اکثر آمریکایی‌ها از اصلاح قانون مهاجرت پشتیبانی می‌کنند، اما می‌خواهند جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی به این کشور در اولویت دولت قرار گیرد.
اما نقش رئیس جمهوری آمریکا در اصلاحات و تصویبات قوانین مهاجرتی چیست؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی خودش قول داد که اگر رئیس جمهور بشه از اختیاراتش برای انجام اصلاحات بنیادین در ساختار قوانین مهاجرتی آمریکا استفاده کنه. حالا گروهی از مادران که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند از باراک اوباما میخوان که به وعدش وفا کنه.
مادرانی که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند، مصرانه از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند به تعهداتی که در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعده اش را داده بود عمل کنند. یکی از این موارد استفاده از اختیارات خود برای انجام اصلاحات بنیادین در ساختار پذیرش مهاجرت آمریکا بود. وی به خانواده‌های خارجی قول داده بود مسائل اقامتیشان را حل کند. مردم در این جلسه عمومی و دوستان از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند همانطور که در سخنرانی ماه اوتش قول داد، از اختیارات خود تحت عنوان قدرت‌های اجرایی استفاده کند و بدون نظر کنگره اصلاحات را به اجرا بگذارد.
من با صراحت تمام گفتم که نظام مهاجرت آمریکا از کار افتاده است و نیاز به اصلاح دارد. ترجیح می‌دهم این کار با تصویب کنگره انجام شود. اما بی تردید اگر کنگره نخواهد در این مورد همکاری کند، خود به شخصه کاری می‌کنم که این ساختار بهتر شود.
لایحه مربوط به انجام اصلاحات از مدت‌ها پیش در کنگره به بن‌بست رسیده و برخی از اعضای محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مجلس نمایندگان تهدید کردند که اگر رئیس جمهوری یک جانبه عمل کند، با تصویب بودجه آن موافقت نخواهند کرد. در این جلسه هم مهاجران غیرقانونی و هم گروه‌ها و سیاستمداران حامی آنها خواستار توقف بیدرنگ اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا و اعطای شهروندی ایالات متحده به آنها شدند. سایت‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در بسیج و راه
راه اندازی این جلسات ایفا می کند. اما رئیس جمهوری آمریکا خود می گوید اختیارات او از لحاظ اجرایی محدود است.
ما به سهم خود حتی اگر بخواهیم رادیکال عمل کنیم، دولت به تنهایی نمی تواند این مشکل را رفع کند. این اصلاحات که می تواند بیشترین خدمت را به رشد و تقویت سرمایه ها و نیروی کارمان انجام بدهد، از لحاظ پشتوانه اقتصادی نیاز به تصویب و موافقت کنگره دارد.
لیندا سارسور، یکی از دستاندرکاران برگزاری این جلسه، از حاضران خواست به مبارزت خود در جهت انجام اصلاحات واقعی و گسترده در ساختار مهاجرتی آمریکا ادامه دهند.
من میخوام یادآوری کنم که این حرکت فقط یک آغازه، این آخر ماجرا نیست. ما هرگز از مبارزه در این راه خسته نمیشیم و تلاش هامون رو متوقف نمی کنیم تا وقتی که هر مهاجر غیرقانونی و بدون مدرک در این کشور راهش هموار بشه و بتونه برای گرفتن مدرک و حقوق شهروندی اقدام کنه. آماده مبارزه هستید؟
این مراسم با یک نامه به پایان رسید، نامه‌ای با یک دنیا امید. امید به اینکه پرزیدنت اوباما خیلی زود به رغم افراط‌گرایی و مخالفت‌ها، قوانین و سیاست‌هایی را برای حمایت از مهاجران غیرقانونی و خانواده‌هایشان به اجرا بگذارد.
خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما سیمای آمریکا @voanews.com. شب و روزتون